ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. رئیس جمهوری اوکراین با وجود اعلام آمادگی آمریکا برای خروجش تاکید کرد که در کشورش میماند. آمریکا میگوید اختلاف‌ها در مذاکرات اتمی با ایران همچنان باقی است. و مجموع بیماران کووید 19 در ایران از مرز 7 میلیون نفر عبور کرد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در ویدیوی خطاب به شهروندان آن کشور با جعلی خواندن اخبار دستگاه‌های تبلیغاتی روسیه گفت از کیف خارج نشده است.
Всім доброго ранку, українці. Зараз в мережі дуже багато з'явилось фейкової інформації.
این در حالی است که دولت آمریکا برای کمک به خروج او از کیف پایتخت اوکراین اعلام آمادگی کرده است. همزمان با پیشروی سریع نیروهای روسیه در خاک اوکراین، روزنامه واشنگتن پست روز جمعه به نقل از مقاماتی در دولت آمریکا و اوکراین گزارش داد ولادیمیر زلنسکی به عنوان هدف شماره یک نظامیان روسی در خطر دستگیری یا کشته شدن قرار دارد. با وجود شدت حملات ارتش روسیه در سومین روز از تهاجم مسکو به خاک اوکراین، ولادیمیر زلنسکی متعهد شد که همچنان در رأس دولت خود باقی بماند. یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا روز جمعه گفت که مذاکره کنندگان به پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای در رابطه با مذاکرات احیای برجام رسیدند، اما اختلافات جدی همچنان باقی است. این مقام وزارت خارجه آمریکا که نامش ذکر نشده به خبرنگاران گفته است واشنگتن هیچ توافق جداگانه‌ای با مقام‌های تهران درباره آزادی اتباع زندانی آمریکایی نداشته است. دور هشتم مذاکرات با هدف احیای برجام با شرکت نمایندگان ایران، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا، آلمان، آمریکا و اتحادیه اروپا در وین ادامه دارد. رسانه‌های ایران پیشتر گزارش دادند علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی در مذاکرات وین شامگاه چهارشنبه برای رایزنی به تهران بازگشته است. بنابر اعلام وزارت بهداشت، طی 24 ساعت گذشته بیش از 7000 بیمار جدید کووید 19 در کشور شناسایی شدند و 224 تن دیگر از مبتلایان نیز جان خود را از دست دادند. به این ترتیب مجموع بیماران کووید 19 در ایران از مرز 7 میلیون نفر عبور کرده است. این در حالی است که آمار رسمی وزارت بهداشت در مورد جان باختگان و مبتلایان کووید 19 همواره با تردید کارشناسان داخلی و خارجی مواجه بوده است. در حال حاضر 184 شهرستان در وضعیت قرمز و 187 شهرستان دیگر نیز در وضعیت نارنجی قرار دارند. در پی حضور زنانی که بی حجاب خوانده شدند در مراسم سالگرد انقلاب در سفارت ایران در لندن، سفیر ایران در بریتانیا برکنار شد. روزنامه کیهان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه دلیل فراخوان محسن بهاروند سفیر ایران در لندن و برکراریش را برگزاری مراسم به گفته این روزنامه خارج از عرف در سفارت ایران اعلام کرده است. برگزاری مراسم سالگرد انقلاب 57 در بهمن امسال در محل سفارت ایران در لندن در پی انتشار عکس‌ها و ویدیوهایی که بعضی از مهمانان زن را بدون حجاب رسمی جمهوری اسلامی نشان می‌دادند با انتقادهایی از سوی گروه‌های تندرو و اصولگرا مواجه شد. محسن بهاروند سفیر برکنار شده ایران در لندن پیشتر معاون حقوقی و بین المللی محمد جواد ظریف بود. ستاد مقابله با کرونا اعلام کرد مجموعه دارویی برکت واکسن مخصوص سویه اومیکرون را تولید کرده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا در روز شنبه، محققان مجموعه دارویی برکت موفق شدند واکسن جدیدی تولید کنند که مشخصاً میتواند در برابر سویه اومیکرون بازدارندگی با سطح بالا داشته باشد. این در حالی است که واکسن پیشین مجموعه دارویی برکت از کارایی کمی برخوردار بود و هنوز به تایید سازمان بهداشت جهانی نرسیده است. تاکنون هیچ یک از شرکت‌های داروسازی بین‌المللی واکسن ویژه‌ای برای سویه اومیکرون تولید نکرده اند و در سراسر جهان از واکسن‌های تایید شده از طرف سازمان بهداشت جهانی استفاده می‌شود. ده هزار نفر در شماری از شهرهای جهان به تجمعات اعتراضی ضد جنگ پیوستند. تجمعاتی در محکومیت اقدام نظامی روسیه و رئیس جمهوری این کشور علیه اوکراین. چندین نفر شخصیت‌های هنری، ادبی و ورزشی روس نیز به این اقدام کرملین اعتراض کرده و به جمع مخالفان جنگ پیوستند. بیشتر بشنویم در این باره از محمد زرقامی.
وقتی اوکراینی ها خود را برای حمله ارتش روسیه به کیف پایتخت این کشور آماده می کنند، خیابان های پایتخت های اروپایی با پرچم های زرد و آبی این کشور آذین شدند. نوعی نشان همبستگی. از لندن تا نیویورک، از بیروت تا استانبول. حتی باران سیدنی هم مانع نشد تا معترضان پلاکارد‌هایی را که بر روی آن نوشته شده بود اوکراین پیروز خواهد شد زمین بگذارند. خشم عمومی در بیش از 40 شهر جهان شدت بیشتری گرفت وقتی روسیه پیشنویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را در محکومیت اقدام کرملین در تهاجم به اوکراین رد کرد. در توکیو صدها تظاهرکننده روس، اوکراینی و ژاپنی در منطقه شلوغ و تجاری شیبویا خواستار اخراج روسیه از شورای امنیت سازمان ملل متحد شدند. بزرگترین بحران امنیتی اروپا در چند دهه اخیر شهروندان بسیاری از کشورهای جهان را نگران کرده است. مگدان، یکی از این معترضان در استرالیا، در گفتگو با رویترز این جنگ را جنگ جهانی سوم می‌داند و نه جنگ روسیه با اوکراین. معترضان در سرتاسر جهان تصاویر گرافیکی ولادیمیر پوتین را بر فراز انگشتان گرفتند که او را در چهره خوناشام نشان می‌دهد و یا در قامت رهبری جنگ طلب. رهبری که تاکنون بنابر آمار منتشر شده بیش از 1000 نفر از معترضان به اقدام نظامی مسکو علیه اوکراین را در بیش از 50 شهر کشورش بازداشت کرده است. معترضانی که از مسکو تا سن پترزبورگ، نیژنی نوفگرود، یکاترینبورگ، چلیابینسک و نووسیبیرسک حضور داشتند. در خاورمیانه تنها استانبول، بیروت و تل‌آویو شاهد تجمع‌های اعتراضی بودند. در ایران بنابر اخبار منتشر شده وزارت کشور دولت ابراهیم رئیسی مجوزی برای برپایی تجمع مقابل سفارت روسیه در تهران صادر نکرد و خبرهای منتشر شده حاکی از وجود جو امنیتی در اطراف این سفارتخانه است. اما پرچم اوکراین بر دیوار سفارت بریتانیا در خیابان فردوسی تهران در برابر عابران خودنمایی می‌کند. در اعتراض‌های جهانی به اقدام نظامی روسیه علیه اوکراین، معترضان خواستار برداشته شدن گام‌هایی از سوی کشورهای غربی هستند، از دخالت ناتو در این بحران تا اقدام‌های ملموس‌تر به جای سخنرانی، آن هم وقتی که چهره‌های مشهور جهانی خارج از گود سیاست هم به میدان آمدند. پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان که به تابو شکنی شهره است، صبح جمعه رأساً به سفارت روسیه در واتیکان رفت تا نگرانی‌های بشردوستانه اش را با الکساندر آودیف در میان بگذارد، چیزی که رسانه‌ها آن را با توجه به شیوه‌نامه‌های معمول واتیکان به یک شگفتی تعبیر کردند. شان پن، هنرپیشه مشهور آمریکایی که حضورش برای ساخت مستندی درباره تهاجم روسیه به خاک اوکراین مورد تایید شرکت وایس قرار گرفته، از دیگر واکنش‌هایی بود که حتی استقبال ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین را هم در پی داشت. ماکسیم چمرکوفسکی، طراح رقص برجسته آمریکایی اوکراینی تبار، از دیگر چهره‌هایی بود که در زمان بحران در اوکراین به سر می‌برد. او در حالی که به یک پناهگاه پناه برده بود نوشت: آن حس سال 1990 که با خانواده‌اش اوکراین را ترک کردند دوباره در او زنده شده است. ورا فارمیگا و کاترین ونیک، هنرپیشگان اوکراینی تبار در آمریکا و کانادا، به همراه شر، خواننده آمریکایی ارمنی تبار، هم به اقدام کرملین واکنش نشان دادند. رجینا اسپکتور، نوازنده روس ساکن آمریکا و نامزد جایزه گرمی، اقدام ولادیمیر پوتین را با نازی‌ها در جنگ جهانی دوم قیاس کرد و آنالین مک‌کورد، هنرپیشه و فعال مدنی آمریکایی، در سروده ای از خودش با عبارت آه رئیس جمهور عزیز آقای پوتین، اگر من مادر تو می بودم، اقدام رئیس جمهور روسیه را ملامت کرد.
Oh dear Mr. President Putin, if only I'd been your mother.
او در شعر نوشته خود خطاب به ولادیمیر پوتین می خواند:
Perhaps
شاید شکنجه جوانی نانوشتت بر تو جاری نمی شد و منتسب نمی شدی چون این وفادارانه به دنیایی که ظالمانه به نظر می رسید. این شعر و ویدیو بیش از 23 میلیون بار دیده شده است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بر اساس گزارش ها قرار بوده که مذاکرات شورای عالی کار امروز شنبه برای تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران مشمول قانون کار آغاز شود. پیش از این شورای عالی کار سبد معیشت ماهانه یک خانوار کارگری را نزدیک به 9 میلیون تومان اعلام کرده بود. پیمان شجیراتی کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران در این باره اینطور گفته.
مذاکره و جلسات تعیین دستمزد کمیته مزد شورای عالی کار خب جلسات نمایشی و فرمایشی هستن و در نهایت دستمزدی که مطلوب دولته و از پیش تعیین شده است در این کمیته ای که ترکیب کاملا ضد کارگری و به نفع دولت داره تعیین میشه و به تصویب میرسه. تجربه هم این رو نشون داده که میزان افزایش دستمزدی که هر سال توی بودجه برای کارکنان و دولت در نظر میگیرن، رقم افزایش دستمزد کارگران هم نهایتا 5-10% بیشتر از مقدار دستمزد کارکنان دولت نخواهد بود. افزایشی که با توجه به نرخ تورم موجود چیزی جز کاهش دستمزد نیست. متاسفانه تا به امروز مبارزات کارگران برای افزایش دستمزد دستاورد ملموسی رو تا به الان نداشته، به این دلیل که هنوز این مبارزه و جدال در اندازه‌ای که باید باشه وسیع و گسترده نشده و دولت هم هیچ وقت اجازه نداده تا نمایندگان واقعی کارگران انتخاب بشن و تشکل‌های مستقل کارگران ایجاد بشه. بنابراین کارگر در موقعیتی نبوده که توازن قوا در مسئله تعیین دستمزد به نفعش بوده باشه و هیچ وقت به طور واقعی خود کارگر دخیل در تصمیم گیری ها نبوده و طبیعتاً در چنین شرایطی خب حداقل مزد مسبب همیشه کارگران رو به فلاکت بیشتری کشیده. همین سال گذشته دیدیم که هزینه معیشت یک خانواده کارگری 3 نفره 6,895,000 تومان تعیین شده بود، اما حداقل مزد و مزایای 4,050,000 تومانی نصیب کارگر شد که در خوشبینانه ترین حالت ممکن این مقدار مزد فقط 10 روز از هزینه‌های زندگی رو پوشش میداد. امسال هم با سناریوها و ترفندهایی که به کار بستن، با در نظر گرفتن نرخ 40% تورم دی ماه، سبد معیشت رو زیر 9 میلیون تومان محاسبه کردن، اما وقتی هزینه های واقعی زندگی با توجه به نرخ و قیمت سرسام آور اقلام خوراکی و مایحتاج اولیه یک خانواده رو بررسی کنیم، هزینه های مثل اجاره منزل، هزینه های انرژی، درمان و بهداشت، تحصیل فرزندان، هزینه های حیا و غذا، پوشاک، خرید یا تعمیر وسایل منزل، به همه اینها رو که در نظر بگیریم به یه رقم بین 16 تا 18 میلیون تومان میرسیم. تازه این رقم بدون محاسبه هزینه برای تفریح و مسافرت خانواده است. دولت نباید به طور یک جانبه و با در نظر داشتن منافع خودش و کارفرما برای دستمزد کارگر تصمیم گیری کنه و کارگر باید اجازه داشته باشه تا تشکل مستقل خودش رو ایجاد کنه و در مذاکرات و چانه زنی برای مزدش دخیل باشه. از طرف دیگه اساسا نباید برای مزد کارگر مبنا خط فقر و سبد معیشت باشه. کارگر برای خودش و خانوادهش یک زندگی انسانی میخواد که بتونه و قادر باشه به همه نیازهای اعضای خانوادهش رو تأمین کنه، اون هم در قالب یک استاندارد قابل قبول و مکفی. کارگر حق داره به عنوان بخشی از جامعه و به عنوان کسی که تولید کننده ثروت‌های اجتماعی باید از رفاه کافی برخوردار باشه و بتونه خوب زندگی کنه، اما به طور واقعی اون چه که وجود داره یک شرایط بردهوار مزدیه و کارگر در این شرایط همیشه باید نگران دخل و خرجش باشه. چرا؟ چون همیشه مزدی که براش در نظر گرفته شده از خط فقر بارها و بارها پایین تر بوده و دولت و کارفرما علاوه بر تحمیل این شرایط به معیشت کارگر به این هم بسنده نمی کنن و پرداخت همین دستمزد ناکافی رو هم ماها با تعویق انجام میدن.
توضیحات پیمان شجیراتی کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران رو میشنیدید. به انتهای این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.